ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا اسماعیل هنیه رهبر حماس و سه گروه اسلام طلب را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. اتحادیه اروپا درباره اقدام یک جانبی آمریکا در روند صلح خاورمیانه هشدار داد. دادگاهی در بحرین 60 متهم به طراحی عملیات خرابکارانه را به اعدام و حبس‌های طولانی محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزارت امور خارجه آمریکا اسماعیل هنیه رهبر حماس و سه گروه اسلام طلب در مصر و مناطق فلسطینی نشین را در لیست اشخاص و سازمان‌های تروریستی قرار داده است. گروه حرکت الصابرین در نوار غزه که به گفته آمریکا از طرف جمهوری اسلامی حمایت می‌شود و دو گروه اسلام طلب مصر در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند. بر اساس قوانین آمریکا اسماعیل هنیه و سه گروه مذکور به سیستم مالی و بانکی آمریکا دسترسی نخواهند داشت. در اولین عکس العمل به این اقدام دولت آمریکا، سامی ابو زهری، یکی از مسئولان حماس، در گفتگو با رویترز این تصمیم را بی ارزش خواند. حماس که سالهاست کنترل نوار غزه را در دست دارد، از طرف آمریکا و چند کشور غربی در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی از حکومت‌هایی است که از حماس حمایت می‌کند. نمایندگان گروه‌هایی که از طرف آمریکا تروریستی اعلام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون عکس‌العملی به بیانیه وزارت خارجه آمریکا نشان ندادند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره اقدام یک جانبی آمریکا در روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان هشدار داده است. موگرینی گفت مذاکرات باید چند جانبه و با شرکت کلیه طرف‌های درگیر و متحدانشان صورت گیرد و در غیر این صورت با شکست مواجه خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در نشست اضطراری کمیته بین‌المللی توسعه فلسطین در بروکسل شرکت کرده بود، تأکید کرد که مذاکرات بدون آمریکا و یا تنها با آمریکا غیر واقعی است. دو ماه پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد سفارت ایالات متحده در تل آویو به اورشلیم بیت المقدس منتقل خواهد شد. دادگاهی در بحرین 60 متهم به طراحی برای عملیات خرابکارانه در بحرین را که گفته می شود با سپاه پاسداران ارتباط داشتند به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. بر اساس اطلاعیه دادستانی بحرین که در خبرگزاری رسمیش منتشر شده، دو تن به اعدام، 19 تن به حبس ابد و دیگر متهمان به حبس‌های 5 تا 15 ساله محکوم شدند. از 60 متهم پرونده، دو تن نیز تبرئه شدند. اتهام این افراد نقل و انتقال مواد منفجره، اسلحه و مهمات عنوان شده و دادستانی ادعا می‌کند که افراد یاد شده با اعضای گروهی در ایران و عراق در ارتباط بودند. به گفته دادستانی بحرین، رهبر گروه که به آلمان فرار کرده، سفر اعضای آن به مراکز آموزش نظامی سپاه پاسداران در ایران را برنامه ریزی کرده بود. تهران این ادعاهای مقامات بحرین را رد کرده و میگوید در امور داخلی بحرین دخالت نکرده است. داریوش اقبالی، خواننده ناماشنا، به تازگی با پایه‌گذاری بنیاد غیر انتفاعی آینه تلاش کرده تا در حوزه آسیب‌های اجتماعی توانمندسازی و روش‌های پیشگیرانه را ترویج کند.
من یک رسانه مستقل آموزشی رو در جامعه خودمون لازم میدونستم. فکر میکنم ما اولین رسانه کاملا آموزشی باشیم به سازمان غیر انتفاعی که فقط هدفمون آگاهی رساندن و توانمند کردن جامعه در مورد آسیب هاست. فعلا روزی 6 ساعت برنامه رو هر روز داریم، شنبه و یک شنبه رو اختصاص دادیم به بهترین برنامه هایی که در هفته بوده رو اونا رو بازپخش میکنیم.
خب با توجه به فعالیت های بنیاد آینه، این در واقع این حجم برنامه نیاز داره به تولید و اینکه خب کسانی باشن که بتونن این اهداف آموزشی که شما دنبالش بودید انجام بدن. این الان در چه مرحله است؟ یعنی چه تعداد کارشناس همکاری دارن با شما و اساسا با توجه به موانعی که وجود داره، به هر حال موانع مالی هست، مشکلات دیگه ای هست، این رو چه جوری انجام دادین؟ میشه توضیحی در این باره بدین برای ما؟
ببینید، کلن سازمانی است که با داوطلبانی که علاقمندند، عاشق خدمت کردنند، ما با اینجور انسانها طرف هستیم و بدون توقع از نظر مالی با عشق و علاقهی که به خدمت کردن دارن. از چند سازمان حقوق بشری دعوت کردیم، بعد سازمان دیگهی هست امریکایی که در رابطه با معضلات و بیکاری و آسیب دیدگانی که در امریکا فعالیت دارن، اینا برنامه خودشونو دارن، به صورت رایگان میان برنامهشون رو اجرا میکنن. تمام کارکنان، تمام کارشناسا، روانشناسا، جامعه شناسا و بچه‌هایی که اونجا کار میکنن همه به صورت داوطلبانه است. دوستانی هستن که علاقمندن به اهداف آینه، میدونن آینه رو در این 15 سال زیر ذره بین بردن، بدون اینکه حتی دلشون بخواد مطرح بشن حضور دارن، کمک میکنن و توسط اینها این سازمان داره شکل میگیره. داریم دعوت میکنیم کسانی که در این 6 ساعت برنامه زنده هر روز ما بیان نقشی داشته باشن، ساعتی رو به برنامه خودشون اختصاص بدن و در یه چارچوب قانونمندی ما بتونیم آگاهی به جامعهمون بدیم.
محتوای برنامه هایی که حالا تولید میشه یا کارشناس هایی که مشاوره میدن بیشتر در واقع متمرکز هست مشخصا روی مسئله آسیب های اجتماعی، به غیر از حالا موضوع اعتیاد که خب سالهاست شما روش متمرکز هستید و دوستانتون، چه حوزه های دیگه ای رو در مقوله آسیب های اجتماعی بهش توجه میکنید؟
ببینید، ما در رابطه با کودکان کار، کودکان خیابانی، مسئله پناهندگان، کمک رسانی، مثلا کاری که کردیم در رابطه با کودکان، تونستیم فعلا 850 تا کتاب در یک کمپینی به نام کمپین کتاب بازی که از مردم داریم دعوت میکنیم کتابهاشونو جمع کنند و بدن به دوستان ما که بتونن به بچه های علاقمند در سازمان های کودکان کار و خیابانی برسونند. یا ما حدود 3900 تا لوازم تحریر برای بچه ها گذاشتیم. در بخش دیگه کمپین درختکاری که تا به حال 7500 تا درختکاری انجام شده توسط بچه های بهبودی و اینها رو داریم تشویق میکنیم که در مسیر جامعه ای سالم سهیم بشیم. همیشه نقش مردم رو مؤثر دیدیم و دعوت کردیم از رسانه ها که همکاری کنن، از سازمان های غیر انتفاعی داریم دعوت میکنن که یک مثلث سلامت رو درست کنیم که پایه و اساس این مثلث روی برنامه مردم باشه، دو تا ضلع دیگه‌اش رسانه‌ها و NGO‌ها باشن.
روی کردی که شما دارین که در واقع توانمندسازی جامعه رو به نوعی میشه گفت دنبال میکنه، من میخواستم بدونم که اساساً این رابطه با درون مرز، یعنی رابطه خارج کشور و داخل ایران، الان وضعیت مناسبی داره؟ یعنی شما میتونین ارتباط بگیرین و یا پیام رو منتقل کنین و بازخوردش رو ببینین؟
بسیاری هستن که عاشقانه، شجاعانه، چون دارن خدمت میکنن حضور دارن، همه جور همکاری میکنن و من نیتم اینه که مسئله آسیب ها باید مجزا باشه از مسائل، درسته با هم ادغام، با مسائل سیاسی به موازات آسیب ها نقض حقوق بشر داره پیش میره، ولی بسیاری هستن با نیت خدمت از داخل دارن کار میکنن، برای ما برنامه سازی میکنن، بعضیاشون گمنامن، بعضیاشون شناخته شده هستن و عاشقانه داریم همکاری میکنیم و بیشتر هدف من رو به ایران بوده که این همه آسیب به وجود اومده، باید آگاهی داد به مردم، باید دعوتشون کرد به اینکه از پنهانکاری و از انکار بیان بیرون.
در کنار فعالیت‌های اجتماعی که در این سال‌ها پررنگ ادامه میدید، خب همچنان هم در حوزه موسیقی فعال هستید. من می‌خواستم بدونم که چه حرف و کار تازه‌ای دارید برای صدای نسل جوان که این روزها خیلی خوب از ایران شنیده میشه.
موسیقی و هنرمندان نقش بسیار سازنده‌ای در جامعه میتونن داشته باشن، مخصوصا هنرمندای داخل که خودشون در مرکز این دردها قرار گرفتن و میبایستی جزء اهدافشون باشه تا منی که در خارج نشستم بیام پیامی بدم، چون زود مورد قضاوت هم قرار میگیرم با اینکه ابایی از این مسئله ندارم. به این معتقدم هنرمندان باید در شرایط سخت بحرانی سرزمینشون نقش مهمی داشته باشن. هنرمند نقش شیپورچی یک جامعه رو داره، باید حضور داشته باشه و ترانه و موسیقی هم در شرایط سیاسی اجتماعی نقش خیلی مهمی داشته، از دوران مشروطیت ترانه هایی که بوده تا الان. و من همیشه میگم منو گوش بدید، منو نشنوید، من با تمام وجودم برای یه کار وظیفه‌ام میدونم زحمت بکشم، ولی مهمترین مسئله اندیشیدن چیزیست که در اون سرزمین به حبس کشیده شده. ماه بهمن ماه به خصوصی در تاریخ سرزمین ما هست. این تاریخ همیشه یادآور از دست دادن جوانهامون هست، دگرگون شدن سرزمینمون هست، انقلاب سرزمینمون هست. و برای این ترانه‌ای رو انتخاب کردم، خواندمش، به نام اندیشه کشتنی نیست. فکر میکنم با نه یک ترانه بلکه ترانه های دیگه و هنرمندان دیگه باید نقش داشته باشن. منم سهم خودم رو انجام دادم برای ماه بهمن. یک هدیه‌ای به هموطنانم دارم به نام اندیشه کشتنی نیست. امیدوارم پیروزی و سعادت هموطنانم رو هر چه زودتر ببینم.
آهی خشون وحشت، آهی سیاه پوشان، اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان. اگرچه این همه تن در دخمه ها گرفتان، اگرچه شعر ممنون، بدان به زودی این نسل‌های عاشق با فکرهای تازه چون لشکر شقایق از شانه‌های تاریخ این یأس را با کهنگی ستیزند. صدای